بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب آخرین تنبیهی که از تنبیهات استصحاب مطرح شده تنبیه 12 هست که در رابطه با اشتراط بقاء موضوع در جریان استصحاب هستش. خب اینو ما روز اول هم در استصحاب گفتیم، یکی از ارکان استصحاب اینه که موضوع در استصحاب چی باشه؟ ثابت باشه. همون موضوعی که من یقین داشتم نسبت به همان موضوع من شک پیدا بکنم که ازش تعبیر میکردیم به اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. خب اینو حالا در کلمات اوره بدن. میفرمان چرا باید در استصحاب موضوع ثابت باشه، موضوع یکی باشه؟ چون اگر موضوع عوض بشود دیگه ابقاء صدق نمیکنه. ما چون استصحاب چجوری معنا میکنیم؟ ابقاء ماکان. در چه صورت ابقاء صدق میکنه؟ در صورتی که همون موضوعی که ما بهش یقین داشتیم نسبت به همون موضوع ما شک بکنیم. بعد تعبد استصحابی میگه به شک اعتنا نکن، در نتیجه ما ابقاء میکنیم آن چیزی که قبلا بوده است. اما اگر موضوع عوض بشه چی؟ موضوع عوض بشه دیگه ابقاء صدق نمی کنه. من یقین داشتم به عدالت زید، حالا شک می کنم در عدالت امر.
مثلا یقین دیگه جا نمیمونه به اون.
بعد دیگه نسبت به اونی که یقین داشتم شک ندارم، نسبت به اونی که شک دارم یقین. پس الان اگر بگم عدالت امر باقیه این بشه ابقاء گفته نمیشه. پس ابقاء در صورتی صادق است که موضوع در استصحاب عوض نشه. پس موضوع باید در استصحاب ثابت باشه. حالا یک تعبیری در کلمات آمده که موضوع به همان نحوی که قبلا یقین داشتم به همان چی باشه؟ باقی باشه. حالا موضوع حتما باید وجود خارجی داشته باشه که در ظرف شک من بخوام استصحابش بکنم، میگن نه، به همون نحوی که شما یقین داشتی وجود ذهنی بود یا وجود خارجی بود، به همون نحو الان باید به شک ایجاد بشه. لذا مثلا در زیدون قائمون شما قبلا زیدو به چیش یقین داشتی؟ یک زیدی در خارج بود و یقین داشته که زید قائم بود، حالا الان شک میکنه که زید هنوز قائم هست یا قائم نیستش. پس اونجا زیدی که بهش یقین داشتی زید به وجود خارجی بودش. الان در درف شک هم باید زیدی باشد منشتی زید به وجود خارجی بودش. الان در درف شک هم باید زیدی باشد منتها شک داریم که آیا قائم هست یا قائم نیست. اما در زیدون موجودون چی؟ یا زیدون حیون؟ اینجا قبلا چی جوری بود؟ زیدون حیون یا زیدون موجودون؟ اینجا دیگه زید با وجود خارجی در قضیه متعقده نیست. چون اگر زید با وجود خارجی باشه که یعنی زید موجود است، زید موجود که دیگه موجودون معنا نداره. پس این چه زیدیه که شما میگی زیدون موجودون؟ میگه ها اونجا نگاه ما به زید انگار ماهیت زیده، یعنی ماهیت زیدی که قابلیت داره هم موجود بشه هم موجود نشه. بعدا ما میگیم یقین دارم که زیدون موجوده. چون اگر زید در خارج باشه که دیگه معنا نداره، بگیم زیدی که موجود است موجود است. پس این با زیدون قائمون فرق میکنه. لذا در ظرف شکم بعد من یقین داشته باشم به زید، منتها به چیه زید؟ نه به زید خارجی. چون اگر یقین داشته باشم زید در خارج هست که دیگه شک ندارم. همون زیدی که قابلیت داشت هم موجود باشه هم موجود نباشه، من شک دارم که الان زنده هست یا زنده نیست. پس این که میگیم در استصحاب موضوع حتما باید باشه، نه حتما در خارج. چون اگر در خارج موضوع باشه اصلا استصحاب حیات زید معنا نداره. چون اگر زید در خارج هست که دیگه ما شک در حیاتش. پس زیدون قائمون باید زید در خارج باشه، شک بکنیم که آیا قائم هست یا قائم نیست. اما در زیدون موجودون چی؟ نه، اون زید با همون قابلیتی که داشت، یعنی ماهیتی که میتونه هم موجود بشه هم موجود نشه، من وجود هست یا نیست. پس اینجا زید به وجود خارجی موضوع قرار نگرفته. پس همون موضوعی که ما یقین داشتیم به همان نحوی که یقین داشتیم باید در ظرف شک هم همان موضوع باقی باشه. خب این تعبیر در کلمات اصولیان به نحوهای مختلفی مطرح شده که چرا باید در استصحاب موضوع باقی باشه. مرحوم شیخ انصاری گفته آقا دو تا چهار تا سه حالت داره. چون یا در ظرف شک همان موضوع است که استصحاب جاری میشه چون میشه ابقاء ما کان. اگر همان موضوع نباشه دو حالت داره، یا حکم رو میخوای بدون موضوع جاری بکنی که این محاله، یا حکم میخواد در موضوع دیگر جاری بکنی، این که دیگه استصحاب نیست. پس همان موضوعی که من یقین داشتم باید باشه، چون اگر اون موضوع نباشد یا بدون موضوع میشود یا میشود چی؟ حکم در یک موضوع دیگر. من یقین داشتم به عدالت زید، حالا میشه شک در عدالت عام. پس همان موضوعی که من یقین داشتم باید چی بشه؟ باید در اون همون شک داشته باشم. حالا مثلا عبارت رسائل رو نگاه کنید، در رسائل مرحوم شیخ فرموده بقاء الموضوع فی الزمان اللاحق و المراد بهی، مراد از موضوع چیه؟ معروض المستصحب. فاذا اريد استصحاب قیام زید یا وجود زید لابد من تحقق زید در زمان لاحق، منتها چه مدلی باید زید در زمان لاحق باشد؟ علی النحو الذی کان معروضا فی السابق، همونطوری که در گذشته زید بود. حالا تحققش در ذهنی باشه، یعنی ماهیت باشه، یا میخواد به وجود خارجی باشه. مثلا زیدی که معروض قیاممون در سابق، زیدی که معروض قیامه در کجای؟ در خارج. زیدی که در خارج هست قائمه، به وصف وجود خارجی هست. و للوجود، اما زیدی که بهش میگیم موجودان چی؟ اون زیدی که بهش میگیم موجودان، اون به وصف تقرر ذهنیه. چون اگر زید موجود خارجی بود که دیگه میشد چی؟ میشد به اصطلاح میگن قضیه به شرط محمول، میشد زیدون الموجوده موجودون. این که میشه قضیه به شرط محمول، تو منطق خوندیم که استحاله داره. پس این زیدی که ما میگیم موجوده، زید و چه نگاهی بهش نگاه کردیم؟ یعنی ماهیت زید. ماهیت زید که میتونه موجود باشه یا موجود نباشه، ما میگیم زیدون چی؟ موجودون. پس موضوع در استصحاب حیات زید چیه؟ زیدی که قابلیت دارد این که هم موجود بشود، هم این که معدوم باشه، یعنی مرده باشه. و این معنا شکی نداریم در تحققش هنگام شک در بقای حیات. خب دلیل برای این که ما در استصحاب میگیم باید موضوع ثابت باشه چیه؟ میگه واضحه، لانه لو لم یعلم تحققه لاحقا، اگر موضوع در آن لاحق نباشه چی میشه؟ یا اراده میکنی ابقاء مستصحبی که عارض شده است برای او حکم که متقوم است استصحاب به همین بقای موضوع، یا باید بگی این حکم در غیر محل و موضوعه، یا میگه موضوع نداره که میشه محال، یا باید بگی در یک موضوع دیگر این حکم جاری میشود که اینم استصحاب اسمش نیست. این میشه شک داریم در حدوث حکم در یک موضوع جدید. پس که یه استصحابه؟ موقعی که حکمو در همون موضوع سابق بخوایم جاری بکنیم، و الا حکم در یک موضوع دیگه بره میشه شک در حدوث. حکم بدون موضوع هم که محاله. پس استصحاب زمانیه که همان موضوعی که یک زمانی یک حکمی داشت، من الان شک میکنم که همان موضوعی این حکم را دارد یا نداره. پس این میشه استصحاب. مرحوم آخوندم تقریبا همین تعبیر رو گفته، میگه در ادله استصحاب دو تا تعبیر آمده، یکی تعبیر مضی، یکی تعبیر نقض. اگر من به یقین به حالت سابقم عمل بکنم، میگن بر طبق یقین شما چیکار کردی؟ مضی کردی، یعنی جری کردی، امضا کردی عمل کردن به حالت سابق رو. من یقین داشتم به عدالت زید، الانم که شک دارم میگم زید عادله، میگن شما بر طبق یقین مضی کردی. خب این کی میگن شما مضی کردی و جری کردی بر طبق یقین سابق؟ موقعی که موضوع همان. ولی اگر یقین داشتم به عدالت زید الان بگم امر عادله، اینه که بهش جری بر طبق یقین سابق گفته نمیشه. و اگر من یقین داشتم به عدالت زید الان بهش عمل نکنم بگم زید فاسقه، میگن چیکار کردی؟ میگن نقض کردی. پس کی میگن نقض کردی؟ موقعی که موضوع همان موضوع باشه. من یقین دارم به عدالت زید ولی پویسر امر نماز نمیخونم امروز، این بهش نقض یقین بشه گفته. کی بهش میگن نقض یقین بشه؟ موقعی که همون چیزی که بهش یقین داشتی بهش عمل نکنی، میگن یقین رو چیکار کردی؟ نقض کردی. پس نقض یقین به شک و مضی بر طبق یقین در صورتیه که موضوع در استصحاب عوض نشه. پس مرحوم آخون از این راه آمدن، گفتن چرا میگه موضوع در استصحاب بعد یکی باشه؟ چون فرمودن دو تا تعبیر ما در ادله استصحاب داریم، یکی عمل کردن به یقین، مضی بر طبق یقین، این در صورتیه که موضوع عوض نشه. یکم نقض یقین به شک، کی میگن ما یقین اونو به شک نقض کردی؟ موقعی که موضوع همان موضوع باشه. و الا اگه موضوع عوض بشه نقض یقین به شک صفر نمیکنه. پس اینم مرحوم آخون اینطوری فرمودن، دو خط در کفایه مرحوم آخون داره اینه، انه لا اشکال فی اعتبار بقاء الموضوع به معنای اتحاد قضیه مشکوکه با متیقنه موضوعا که اتحاده ما حکمن، ضرورتا انه بدونهی اگر موضوع عوض بشه لا یکون شک فی البقا، دیگه شک در بقا نیست، بلکه شک در حدوث در موضوع جدیده. و رفع ید از یقین در محل شک، دیگه نقض یقین به شک نیست. اگر موضوع عوض بشه دیگه نقض یقین به شک هم صادق نیست. پس اعتبار بقا و اتحاد موضوع به این معنا لا یحتاج الی زیادت بیان و اقامت برهانه. مرحوم آقای خویی هم در مصباح الاصول قشنگ با مثال همین رو توضیح داده، گفته موضوع در استصحاب اگر عوض بشه دیگه اسمش استصحاب نیست. در مصباح الاصول اینطوری آمده: یعتبر فی جریان الاستصحاب اتحاد القضیه المتیقنه و القضیه المشکوکه، هم موضوعا هم محمولا. موضوعا محمولا مشخصه دیگه، زید همان زید باشه، حکمم که عدالته، حکم عوض نشه. چون مستفاده از ادله استصحاب چیه؟ وجوب المضی علی الیقین السابق و عدم جواز نقض یقین به شک. ولا یستق المضی و نقض الا ما اتحاد القضیتین موضوعا. و کی میگن نقض؟ موقعی که موضوع محمول عوض نشه. مثلا اگر یقین داشتیم به عدالت زید، بعد شک کنیم در عدالت امر، چی عوض شده؟ موضوع عوض شده دیگه. جری عملی بر طبق عدالت امر مضی بر یقین سابق حساب نمیشه که یقین به عدالت زید بود. و نه عدم جری علیه نقضا له. و اگر ما الان به عدالت امر پایبند نباشیم، این نقض یقین به شک نیست، چون اونی که ما یقین داشتیم عدالت کی بود؟ زید بود. و همچنین در صورت اختلاف قضیتین در محمول، اگر حکم عوض بشه، مثلا یقین داشتم به عدالت زید، حالا شک میکنم در علم زید، خب اینجا محمول عوض شده. وقتی محمول عوض بشه اینجا استصحاب جاری نمیشه، چون اونی که یقین داشتم عدالتش بود، الان شک در علمش دارم. اینجا اگر بخوام آثار علمو جاری بکنم، به من نمیگن شما جری کردی بر یقین سابق. اگر آثار علمو بخوام بار نکنم، نمیگن نقض کردی یقین سابق رو. خب پس تا اینجا مشخص شدش که در استصحاب چی معتبره؟ این که قضیه متقنه و مشکوکه موضوع یکی باشه. حالا مسئله مهم اینه که موضوع که میگن در استصحاب یکی باید باشه، به چه دیدگاهی هست، به چه نظری هست، با چه عینکی هست. اینجا سه تا نظریه مشهور وجود داره. بعضیا میگن بقای موضوع باید عقلی باشه، به دید عقل. بعضیا میگن به اعتبار لسان دلیل. بعضیا میگن عرفیه، که مشهور میگن چیه؟ موضوع در استصحاب که میگیم باید یکی باشه، عرفن یکی باشه. حالا تفاوت این سه تا چیه؟ اونایی که میگن موضوع در استصحاب باید یکی باشه به دید عقلی، یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که یقین داشتی، همون چیزی که نسبت به شک میکنی با دید عقلی، یعنی هیچ چیزی نباید عوض شده باشه. یعنی اگر یقین داشتی به عدالت زید، الان باید شک بکنی در عدالت همون زید بدون هیچ تغییری. اگر یقین داشتی به طهارت این آب، امروز شک داری در طهارت این آب، این آب بعد هیچ عوض. اگر به دید عقلی بخوایم نگاه بکنیم، هر کوچکترین نقصان و اضافه‌ای در موضوع باعث میشه که بگن موضوع چی شده؟ عوض شده. مثلا دیروز اگر یقین داشتم به کرویت این آب، اگر آب و حوض پر بوده، امروز اگر دو سطل ازش بردارم، بعد شک بکنم که این دو سطل برداشتم هنوز کر هست یا کر نیست، با دید عقلی موضوع چی شده؟ عوض شده. چرا؟ چون دو تا سطل آب ازش برداشتم. پس اگر ما با دید عقلی بخوایم نگاه بکنیم، استصحاب کجاها جاری میشه؟ چون اگر موضوع عوض نشه که برای ما شک ایجاد نمیشه. کی ما میخوایم استصحاب بکنیم؟ اگر موضوع همون موضوع دیروزه که من امروز شک، بعد یک چیزی عوض شده باشه، ولو حالتی، ولو تغییری. خب اگر عوض بشه یک چیزی، که به دید عقلی استصحاب جاری نمیشه. پس ما به دید عقلی بخوایم نگاه بکنیم، با ذره بین عقلی، باید موضوع در استصحاب همان موضوع متیقن، همان موضوع مشکوک باشه. و اگر تغییری پیدا نکنه که استصحاب جاری نمیشه. اگر تغییر پیدا بکنه که بازم استصحاب جاری نمیشه، چون موضوع چی شده؟ عوض شده. مرحوم شیخ انصاری اینجا گفته ها، اگر به دید عقلی بخوایم نگاه بکنیم، استصحاب فقط زمانی جریان پیدا میکنه که شک در رافع و مانع باشه. اما اگر شک در مقتضی باشه جاری؟ چون شک در مقتضی باشه یعنی یک چیزی از موضوع عوض شده. ولی شک در مانع چیه؟ این موضوع همان موضوع است. ما احتمال میدیم یک مانعی بر این موضوع در حالت شک عارض شده باشد که این مانع باعث بشه دیگه این موضوع آن حکم دیروز را نداشته باشد. پس استصحاب کجاها با دید عقلی جاری میشه؟ فقط در جایی که شک در مانع باشه، چون موضوع بعد همان موضوع باشه، هیچ تغییری نکنه. منتها امروز نسبت به همان موضوع دیروز یک مانع احتمال میدیم آمده باشه، که اون مانع اگر بیاد دیگه این موضوع آن حکم را نخواهد داشت. پس این به دید عقلی. خب نظریه دوم اینه که موضوع در استصحاب که باید ثابت باشه باید به لسان دلیل نگاه بکنه. تو متأخرین و اینا قائل نداره، مگر اونایی که اماله استصحاب از باب حکم عقل و اینا حجت میدرسن، قدما که میگن بعد اتحاد موضوعش هم چی باشه؟ عقلی باشه، چون اماره عقلی هست. اما الان بین متأخرین این دوتا دیدگاه دوم و سوم بیشتر قائل داره. دیدگاه دوم چی میگه؟ میگه آقا به لسان دلیل نگاه بکن، تو دلیل چی آمده موضوع؟ همون مثلا مولا گفته العنب حرامه، پس موضوع میشه چی؟ عنب. پس اگر موضوع شد عنب دیگه شامل زبیب نمیشه. یا تو این مثال نگاه کن، مولا گفته الماء اذا تغیر طعمه او لونه او ریحه تنجسه. موضوع چیه؟ الماء اذا تغیر ماء. خب این آب دیروز تغییر پیدا کرد رنگ و بو اومده شد چی؟ نجس. حالا امروز همون آبه، منتها دیگه تغییر نداره، رنگش به حالت اول برگشت. الان شک میکنیم این آبه هنوز نجس هست یا هنوز نجس؟ الان به حسب لسان دلیل موضوع عوض شده یا عوض نشده؟ نه، اون الماء بود موضوع، اینم الماء هست. نه دیگه، چون موضوع تو لسان دلیل چی آمده؟ الماء اذا تغیر، اون قیده دیگه به موضوع بر نمیگرد. پس اگر موضوع الماء باشه در لسان دلیل، این آب همان آب متدی رو تغییر داشته، امروز تغییر نداره. اما اگر در لسان دلیل اینطوری آمده باشه الماء المتغیر نجس، صفت و موصوف بیاد، الماء المتغیر نجس، صفت و موصوف تو نه خوندیم دیگه، کلمت واحده هست. لذا موضوع در لسان دلیل چی؟ الماء المتغیر. دیروز الماء المتغیر بود، ولی امروز دیگه تغییر نداره، الماء المتغیر امروز نیست. پس اینجا دیگه استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون موضوع عوض شده. موضوعی که دیروز بود الماء المتغیر بود، ولی موضوعی که امروز هست آبیه که دیگه تغییر نداره. پس ما اگر به حسب لسان دلیل بخوایم نگاه بکنیم، میگیم اگر در روایت آمده باشه الماء المتغیر نجسون، استصحاب جاری نمیشه. اما اگر در لسان دلیل آمده باشه الماء اذا تغیر نجسون، اینجا استصحاب جاری میشه. پس اینم نظریه دوم. نظریه سوم میگه کاری نداریم که در خطاب چی اخذ شده، بعد ببینیم عرف از این خطاب چه میفهمد. پس ملاک چیه؟ فهم عرفیه. دلیلشون چیه؟ میگن چون خطابات شرعیه به کی القا شده؟ به عرف. عرف از این دلیل چی میفهمه؟ الماء اذا تغیر نجسون یا الماء المتغیر نجسون. عرف میگه آقا با این که در لسان آمده الماء المتغیر نجسون، ولی من میگم موضوع چی؟ ماء. این آب هم همون آب دیروزه، پس استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. یا با این که در لسان دلیل آمده العنب حرامان، ولی عرف میگه آها من عنب و مشتقاتش رو چی حساب میکنم؟ یکی حساب میکنم، لذا عنب باشه، آب ماء عصیر العنبی باشه، زبیب باشه، همش چی عرفه؟ یکی. لذا با این که در لسان دلیل آمده العنب حرامان، ولی شما فردا اگر شک بکنی که آب انگورم حرامه یا حرام نیست، میتونی استصحاب رو چکار کنین؟ جاری کنین، چون به نظر عرف موضوع عوض نشده. عرف میگه عنب با عصیر عنبی یک موضوعه. یا زبیب هم حتی میگه که عرف، مرحوم آخون تو متن کفایه آورده عرفن زبیب، در عرف همان عنب است، چون از مشتقات همونه. پس اگر ما به لسان دلیل تمسک بکنیم، به اصطلاح دایرمون چی میشه؟ تنگتر میشه، ضیقتر میشه. اما اگر به فهم عرفی تمسک بکنیم، نه، خیلی وقتا عرف با ارتکازات با فهم عرفی یک چیزی بیشتر از آن چیزی که در لسان دلیل آمده چی میفهمه. خب مشهور میگن ملاک چیه؟ الان مشهور متأخرین و اصولیون میگن ملاک عرف. لذا ما که میگیم قضیه متیقنه و مشکوکه باید یکی باشه، باید موضوع در استصحاب عوض نشه، به چه دیدگاهی؟ به دید عرفی. این پس تا اینجا ما این نظریه رو قبول کردیم و دلیلش هم همینه که خطابات شرعیه القای به عرف شده. وقتی القای به عرف شده، اگه خود شارع توضیحی بده نسبت به موضوعش، خب به توضیح شارع و مولا چکار میکنیم؟ اخذ میکنیم. ولی اگر مولا موضوعی رو ذکر بکنه ولی توضیحی نده، فهم این موضوع رو به کی واگذار کرده؟ به عرف موکول کرده. عرف هر آن چی که از موضوع بفهمه همون میشه براش چی؟ حجت. به اسلام ما میگیم ظهورات عرفیه چی؟ حجته. خب یه نکته هم آخر ده کنیم در کلمات مطرح شده. با توجه به این توضیحاتی که ما دادیم، اگر اعیان نجسه و متنجسه استحاله بشن استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ اعیان نجسه یا متنجسه استحاله بشه، مثلا سگ بوده
نمک
بشه، چوب نجس بوده خاکستر بشه، استصحاب میتونیم بکنیم بگیم همین نجس بوده الان خاکستر شده، بگیم خاکسترش هم نجس، یا سگ نمک شده بگیم این نمکش هم نجسه، استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟
یعنی با هر دیدی چه
عقلی با چه دیدی اینجا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ خب اینجا سه تا دیدگاه هست، بعد میگن مطلقا استصحاب جاری نمیشه چون موضوع اصلا با هر دیدی نگاه بکنی عوض شده، عقلی نگاه کنی عوض شده، سگ بوده این الان خاکستره، مثلا چوب بوده الان خاکستره، با دید عرفی نگاه بکنی عوض شده، با دید لسان دلیل نگاه بکنی تو لسان اومده الکلبو نجسون، این که کلب نیست پس استصحاب دیگه جاری نمیشه. بعضی‌ها میگن مطلقا استصحاب جاری میشه، بعضی‌ها تفصیل دادن گفتن بین اعیان نجسه و اعیان متنجسه. خب اونایی که میگن استصحاب جاری میشه دلیلشون چیه؟ میگن گرچه مولا گفته در لسان دلیل الکلبو نجسه، گرچه مولا گفته ادمو نجسه، مولا گفته البولو نجسون، مولا گفته الخنزیرو نجسون، ولی عنوان کلبیت خصوصیت نداره، مراد جسمش، یعنی گویا مولا گفته الجسمو، یعنی ماهیتش که اون جسمه یا شیئیتش اون نجسه، لذا وقتی خاکسترم بشه بادم چیه؟ جسمون شیئون، اون عنوان کلبیت اگه عنوان عارضی بوده، لذا این شی با عنوان کلبیت نجس بوده، حالا این شی که خاکستر شده بازم میگیم چی؟ نجسه، فقط چیش عوض شده؟ حالتش، این جسم حالت کلبیت رو داشته، الان این جسم حالت چی رو داره؟ خاکستر رو داشته. اگر ما بگیم اون چیزی که در حقیقت نجسه جسم نجس میشه، شی نجس میشه، میتونیم استصحاب جاری بکنیم، این شی قبلا نجس بوده در حالی که چی بود؟ کلب بود، الان این شی شک میکنیم در حالی که خاکستر شده هم نجس یا نجس نیست، استصحاب جاری میکنیم، ولی این تقریب مشخصه که ضعیفه. چرا؟ چون در روایات در ادله احکام رفته روی عناوین، در عناوین چی آمده در روایات؟ الکلبو، نه این که بگیم الکلبو نجسان مراد جس میشه، مراد شیء نجس شیء در حالت کلبیت، نه این خلافه ادله، در ادله احکام رفته روی عناوین، این چوبی که متنجس شده این چوبه نجسه، وقتی خاکستر بشه دیگه این چوب اون چوب خاکستر اون چوبه نیست، اونی که نجسه عدما نجسون، این خون اگر منقلب بشه تبدیل به یک شیء دیگه بشه. لذا یکی از مسائلی که خیلی امروز کاربرد داره رساله که از مسائل مستحدثه هست و از مسائل مستحدثه هم فقه پزشکی هست، یک موقع فرصت بشه این بحث مطرح بکنیم و خیلی هم کاربرد داره، استحاله مواد غذایی هستش. الان خیلی از اسانس ها خیلی از افزودنی های خوراکی میگن اصلش از چیه؟
خوک.
جلاتین نمیدونم استخون خوک، استخون چیه، حیوانات درنده حشرات، یکی از راه های حلیتش همین استحاله هسته، که اینا در فرایند تولید چی میشه؟ بگیم استحاله میشه، اگه استحاله نگیم خیلی سخت میشه، چون این اسانس اولی را از چی گرفته؟ مثلا از استخون خوک گرفته یا از یک استخون حیوان درنده گرفته. الان خیلی از اسانس ها تحقیقات زیاد هم شده، تو اینترنت بزنین مقالات متعددی نوشته شده که خیلی از مواد غذایی ما اصلا مواد دستش همه از خارج میاد و خود اون شرکت های خارجی هم میگن ما اینا از چی گرفتیم؟ از استخون حیوان نمیدونم چی گرفتیم، از چی خوک گرفتیم، از نمیدونم بعد چیزی حتی از عذرات و از چی گرفتیم، از چی خوک گرفتیم، از نمیدونم بعد چیزی حتی از عذرات و از چیزای نجات ها فاستیلا اینا. اینا یکی از راهاش اردم بودش ما فراورده های غذایی بخوایم درست بکنیم همین استحاله رو باید بپذیریم که باعث میشه چی؟ نجاست از بین بره، بگیم اون مواد که اولیه گرفته شده اون دیگه چی شده؟ استحاله شده در این ماده جدید، الان دیگه بهش اون عنوان قبلی گفته نمیشه، پس این استحاله باعث میشه که موضوع عوض بشه، اگر موضوع عوض بشه دیگه استصحاب قابل جریان نیست. پس خلاصه ای که ما از این تنبیه دوازدهم گرفتیم، اولا در استصحاب باید موضوع یکی باشه. چرا باید موضوع یکی؟
حالا خود گرفتیم
شد استحاله شروع بوده، اگر استحاله بشه یعنی دیگه الان عرفا نمیگن این استخوان خوک است، عرفا نمیگن این مثلا گوشت خوک است، پاستیل شده مثلا،
نه تو داره بحث شده بندن گرفته به سنتی خود دیگه اثر
خب بعد اونا شاید اثراتش باشه دیگه. خب پس موضوع باید باقی باشه. چرا موجود در استثاب باید باقی باشه؟ چون اگه موجود در استثاب باقی نباشه گفتیم ابقاء صدق نمی کنن. گفتیم اگه موجود در استثاب باقی نباشه صدق نقض یقین به شک نمی کنن. اگه موجود در استثاب باقی نباشه مضی بر یقین صدق نمی کنن. موضوع در استثاب حالا به چه نگاهی باید باقی باشه؟ گفتیم به دید عرفی، چون خطابات شرعی القای به چه شده؟ به عرف شده.
من استفان خوبی
الحمدلله.